استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و خوش آمدید، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. گذرگاه اسپین بولدک چمن بین افغانستان و پاکستان دوباره گشوده شد. این گذرگاه روز پنجشنبه به دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شده بود. محمود اعظم سخنگوی وزارت سخنگوی والی طالبان در کندهار برای رادیو آزادی گفت که این راه مرزی پس از گفتگوی مقامات طالبان و پاکستانی دوباره باز شد. با بسته شدن گذرگاه اسپین بولدک چمن، هزاران تن در دو طرف منتظر باز شدن این گذرگاه بودند. میزان تجارت سالانه بین افغانستان و پاکستان از 2.5 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که در این باره اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان افغانستان ابراز نگرانی کرده. نبود پالیسی دوستانه برای تجارت و چند دلیل دیگر از عوامل اصلی کاهش داد و گرفت و تجارت میان افغانستان و پاکستان عنوان شده است. قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز رایگیری کند که قطعنامه ویتو شده از سوی روسیه را به اجلاس عمومی این سازمان راجع کنند یا نه. روسیه روز جمعه این لایحه را که تهاجم نیروهای این کشور بر اوکراین را محکوم میکند ویتو کرد. برای تصمیم امروز جهت راجع ساختن قطعنامه به اجلاس عمومی و تاییدی نو عضو شورای امنیت نیاز است. کمیشنری عالی از سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا حال حدود 150 هزار تن از شهروندان اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. فیلیپو گراندی دیروز در توییتر گفت که نیمی از پناهجویان به پولند و متبقی به مولدوا، رومانیا و هنگری رفتند. پیش از این سازمان ملل متحد تخمین کرده بود که میان 4 تا 5 میلیون شهروند اوکراین شاید در جریان جنگ از این کشور آواره شوند. و امریکا، اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شماری از بانک های روسیه را از سیستم بین‌المللی سویفت بیرون کنند. از طریق سویفت پول به کشورهای مختلف جهان منتقل شده می تواند. این اقدام در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفته. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مقام های امریکایی درباره مجوز تازه این کشور در پیوند به معاملات مالی در افغانستان توضیح دادند.
بر اساس توضیحات این مقام ها، معاملات تجاری و مالی با افغانستان به پیش از 15 ماه آگوست 2021 برمیگردد، اما تحریم ها بر طالبان همچنان پابرجاست.
آریانا سعید در گفتگو با رادیو آزادی خاطراتش را از استاد گلزمان قصه می کند.
یکی از هنرمندهای خوشبخت بودم که استاد گلزمان تقریبا 10 کمپوز خود بر ما تحفه دادن. خوشبختی بودن در یک استیج با اونا داشتم.
استاد گلزمان در 84 سالگی درگذشت. گروهی از کشورهای غربی توافق کرده که دسترسی شماری از بانک‌های روسیه را به سیستم بین‌المللی انتقال پول موسوم به سویفت متوقف کند. و در برنامه شکست سکوت،
در برنامه در مورد ویدیوی صحبت میکنیم که اخیراً از سوی طالبان نشر شد که در آن ظاهراً اعتراف زنان فعال در بند دیده میشود، اما روشن نیست که ویدیوها تحت کدام شرایط ثبت شده.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را با این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. پس از صدور مجوز تازه وزارت خزانه آمریکا در پیوند به کاروبار مالی با افغانستان، شماری از مقام‌های آمریکا میگویند که بر اساس این مجوز معاملات مالی با افغانستان به گونه پیش از حاکمیت طالبان برمیگردد، اما تحریم‌ها بر طالبان پا بر جا میماند. بیشتر در این گزارش.
مجوز تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا که جمعه گذشته صادر شد به افغانستان دست بسته در انجام معاملات مالی و تجارتی داده است. بر اساس اعلامیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده، مقام‌های آمریکایی که نامی از آنان برده نشده در نشستی در پیوند با چگونگی این مجوز به خبرنگاران توضیحات را کردند. بر اساس توضیحات این مقام ها، معاملات تجاری و مالی با افغانستان به پیش از 15 ماه آگوست 2021 برمیگردد، اما تحریم ها بر طالبان همچنان پابرجاست. این مقام ها گفتند که اگر جامعه جهانی خواستار تعامل با بانک مرکزی افغانستان است، باید استقلالیت آن اعلام شود و یک جهت سوم از کارهای آن نظارت کند. آنان همچنان خواهان برگشتاندن کارمندان فنی این بانک شدند که افغانستان را ترک کردند. بر اساس توضیحات آنان، محدودیت تعامل با اداره‌های دولتی ملکی افغانستان نیز برداشته شده و پرداخت به کارمندان این گونه اداره‌ها می‌تواند انجام شود، اما این پرداخت‌ها نباید به سود طالبان و شبکه حقانی تمام شود. مقام‌های آمریکایی گفتند که وزارت خزانه‌داری و اداره جو بایدن به تحریم‌های خود علیه طالبان و همدستانشان تا توقف اقدامات سرکوبگرایانه آنان ادامه می‌دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که هدف از صدور این مجوز عمومی این است که تحریم‌های ایالات متحده بر طالبان مانعی از معاملات و فعالیت‌های مورد نیاز برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نشود. بر اساس این مجوز، مؤسسات مالی، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بخش خصوصی با رعایت تحریم‌های آمریکا بر طالبان می‌توانند فعالیت‌های تجاری و مالی در بخش‌های مختلف انجام دهند. حکومت طالبان به تازگی درباره توضیحات مقام‌های آمریکایی در پیوند به این مجوز چیزی نگفته، اما پیش از این از صدور این مجوز استقبال کرده و خواهان پایان تمام تحریم ها بر طالبان شده بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. قرار است یک هیئت طالبان بر ریاست سرپرست وزارت تجارت و صنعت فردا دوشنبه درباره مسائل مربوط به تجارت بین افغانستان و پاکستان با مقام‌های پاکستانی دیدن کند. طالبان میگویند که این ملاقات در تورخم صورت خواهد گرفت. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
در نظر است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان فردا دوشنبه به تورخم برود و در مورد مسائل ترانزیت و تجارت با مقامات پاکستانی صحبت کند. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان شام دیروز در تماس با رادیو آزادی بر اجندای صحبت‌های دو طرف روشنی انداخت.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است، زیربنای بنادر است، تجارت به پولای محلی است و موضوع بساس که روزانه باید از جلال آباد به پشاور، از پشاور به جلال آباد باشه.
رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که در این مذاکرات رهبری هیئت پاکستان را عبدالرزاق داوود، مشاور صدراعظم پاکستان در امور تجارت و صنعت، به عهده خواهد داشت و محمد صادق، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، هم جزء این هیئت خواهد بود. روزنامه نیشان در گزارش خود نوشته است هیئت‌های افغانستان و پاکستان روی طولانی ساختن زمان بازنگه داشتن دروازه تورخم، ساختن تأسیسات، رفت آمد مسافران و مریضان و ایجاد سهولت و فراهم ساختن زمینه برای انتقال کمک‌های بشری به افغانستان بحث می‌کنند. تقریبا یک هفته قبل از این رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که بانک مرکزی پاکستان در یک مکتوب به وزارت مالیه این کشور خواسته بود که از طریق چنل‌های دیپلماتیک با افغانستان در مورد معاملات بارتری، یعنی معامله جنس با جنس، به موافقه برسد. این در حالی است که افغانستان و پاکستان هر دو با مشکل کمبود اسعار خارجی روبرو می باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروهی از کشورهای غربی بر رهبری ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق کرده که دسترسی تعدادی از بانک‌های روسیه را به سیستم بین‌المللی انتقال پول موسوم به سویفت متوقف کند. این کشورها تدابیر سختگیرانه‌ای را علیه بانک مرکزی روسیه هم وضع کردند. این تدابیر علیه کرملین به علت حمله بدون توجیه روسیه به اوکراین اتخاذ شده. همکار مقیم نایب نگاه به این موضوع انداخته و همین حال در استودیو با من است. نایب صاحب سلام، مقام ها درباره این تدابیر سختگیرانه چی میگویند؟
با عرض سلام، مثل که خودت هم گفتی که ایالات متحده اتحادیه اروپا و بریتانیا توافقنامه را در ارتباط به عدم دسترسی برخی از بانک های روسیه به شبکه بانکی سویفت امضا کردند. یک مقام ارشد اداره جو بایدن گفته هشدار داده که تدابیر سیستم دفاع مالی روسیه را که حداقل در جریان 8 سال ساخته شده از بین خواهد برد و ارزش روبل واحد پول روسیه را به طرف سقوط آزاد سوق می‌دهد. به گفته این مقام، این شدیدترین تدابیر وضع شده تا کنون علیه روسیه به خاطر تهاجم این کشور به اوکراین است. تأثیرات بر سیستم مالی روسیه دیروز شنبه توسط آمریکا اتحادیه اروپا و بریتانیا وضع شده. این در حال است که 4 روز از تهاجم روسیه علیه اوکراین می‌گذرد. بله،
تشکر. اتحادیه اروپا هم در این باره چیزهای گفته است. چند نکته مهمش را به ما بگو.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، گفته که تأثیرات به گفته خود از او تضمین خواهد کرد که تعداد از بانک های روسی را از سیستم مالی بین‌المللی جدا کنه و به توانایی فعالیت آنها در سطح جهانی آسیب برسانه. همچنان از کدام بانک روسی نام نگرفته. خانم فون در لاین همچنان گفته که دیگر تدابیر هم با آن اضافه می شد. فرانسه، جرمنی، ایتالیا و کانادا از جمله کشورهایی هستند که اعلامیه مشترک در این ارتباط امضا کردند.
از حمله روسیه به اوکراین امروز 4 روز می گذرد. فعلا وضعیت از چی قرار است؟
پیش از اینکه ما توضیح بدیم، باید بگوییم که سویفت اجماع بین‌المللی ارتباطات مالی میان بانکی است که یک سیستم امن را برای پرداخت‌های جهانی ایجاد کرده و اجازه می‌دهد که تجارت بین‌المللی روان‌تر صورت گیرد. این سیستم در بیش از 200 کشور استفاده می‌شود. می‌آییم سر سوال که وضعیت جنگ در اوکراین چگونه است. در حالی که غرب سرگرم وضع تظاهرات علیه روسیه هستند، نیروهای روسی در حال ورود به شهر خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین است. این در حال است که ساکنان یا باشنده های پایتخت اوکراین از وقوع انفجارهای بسیار شدید و دیگر انفجارها در اول صبح امروز خبر میدن. والی خارکوف گفته که مقاومت در برابر تهاجم روسها در این ولایت ادامه داره و از مردم خواسته تا از خانه هایشان بیرون نیایند. همچنان ویدیوهای منتشر شده که مقامات اوکراینی در رسانه های اجتماعی را نشر کردند که وسایط روسی را در حال ورود به این شهر نشان میده و یک موتر نشان میده که آتش گرفته. همچنان در کیف درست در نیمه شب انفجار در جنوب شرقی شهر رخ داده و دود غبار به هوا برخواسته و به اساس گزارش های احتمالاً یک انبار نظامی سوخته باشه. در مورد تلفات و خسارات تاکنون گزارش در دست نیست.
سپاس از شما. همکار مقیم نایب به طور مستقیم گزارش میداد. ساعت 1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
پوهنتون‌ها در مناطق سرسیر افغانستان دیروز 7 مای هود برای محصلان دختر و پسر دوباره باز شد. سید سمی عباس در مورد تغییرات در پوهنتون‌های افغانستان با زرمینه دولت‌زئی مؤسسه پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پس از بازگشت به پوهنتون چی احساس داشت.
من امروز بسیار زیاد خرسند هستم چون دوباره پوهنتون هایم شروع شدن و من تانستم که بار دیگه مثل سابق به درس هایم بیایم. چون زمانی که دولت قبلی سقوط کرد من هیچ امید نداشتم که بار دیگر هم به پوهنتون برم و مثل من همسنیفی هایم و دیگه دخترها هم از این حالت و از این شرایط بسیار زیاد خفه بودن. مگر از آغاز مراکز تحصیلی بسیار زیاد خوش شدم و رفتن به پوهنتون و خود فضای پوهنتون برام احساس خوشی میداد.
شما بعد از چند ماه دوباره به پوهنتون رفتین. در این چند ماهی که پوهنتون ها بسته بود و اکنون که شما می روید، چی تغییراتی را در پوهنتون مشاهده کردین نسبت به دوره قبلی؟
در روز اول آغاز درس در پوهنتون تغییرات زیادی دیده می شد که از او جمله تغییرات بزرگش مثلا مثل سابق بیروبار نبود، چون قبلا دخترها و پسرها در یک تایم بودن، جدا نبودن، صنف هایشان حتی با هم جدا نبودن، ولی شرایطی که دولت جدید وضع کرده جدا بودن صنف طبقه اوناس از ذکور است. حتی استادای طبقه اوناس از بخش استادان ذکور جدا هستند، قسمی که برای شاگردان دختر استادان زن باید درس بدن و برای بچه ها باید استادان مرد درس بدن. این از جمله تغییرات بزرگ بود که امروز دیده می شد.
یک موضوعی که سوال است که از سوی حکومت طالبان لباس معینی برای محصلات تعیین شده که در پوهنتون بپوشن. تا چی حد با پوشیدن از این لباس در پوهنتون شما میتونین عملا به درستان برسین و آیا این خودش سر روند درس و اینا تأثیر گذار نیست؟
حجاب یکی از شرطهای دیگر امارت اسلامی است. اونا میگن اگر طبقه اوناس میخواید در جامعه فعالیت کنه باید حجاب مراعات کنه و در مرکز تحصیلی هم این شرط میخواین که تطبیق کنن. و وضعیت امروز پوهنتون‌ها هم قسمی بود که بعضی دخترها حجاب کرده بودن و بعضیشان با ملباس عادی که روزهای قبلی میپوشیدن آمده بودن و هیچ ممانعت نبود برشان و نظر زیادتر دخترها همی بود که راحت هستن با این لباس خو فقط درسشان باشه. این مهم است.
با شرایطی که شما مشاهده کردین در صحن پوهنتون و در اطرافش چگونه آینده را میبینین و با این پروسه و محدودیتهایی که وجود داره با آینده تا چه حد میتوان امیدوار بود؟
اگر حکومت جدید به تمام وعده های خود وفا کنه و بگذاره که دخترها هم تحصیل کنه در پهلوی بچه ها، من با اینده بسیار جد خوشبین هستم، چون امروز وقتی به پوهنتون رفتم دوباره برم احساس زنده شدن داد. چون زمانی که حکومت سقوط کرده بود من هیچ امید نداشتم که دوباره گاهی به پوهنتون خواهد آمدم و یا هم در جامعه فعالیت کنم و یا تحصیلاتم که باقی مانده و را ادامه بدم. اما امروز وقتی که به پوهنتون آمدم فضایش شکر الحمدلله بسیار آرام بود و من ایره درک کردم که انشالله این دیر روشن خواهم داشت.
گفتگوی بود با زرمینه دولت‌زئی مؤسسه پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل. تا دقایق دیگر در گزارش میشنوید در مورد درگذشت استاد گلزمان و گفتگو داریم با آریانا سعید آوازخان معروف افغانستان در باره خاطراتش از استاد گلزمان. اینجا رادیو آزادی است. اکنون چند خبر اقتصادی. رادیو آزادی.
قرار است امروز بانک مرکزی افغانستان 12 میلیون دلار را به بازار لیلام کند. این بانک در صفحه تویترش از تمام بانک ها، شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است تا در این دو طلبی شرکت کنند. بانک مرکزی پیش از این نوشته بود که برندگان لیلام مکلفیت دارند که معاملاتشان را تا پایان همان روز معین تسویه کنند. مسئولان بانک مرکزی گفتند که هدف از لیلام دلار در بازارها بلند بردن ارزش افغانی در برابر دلار می باشد. این در حالی است که هفته گذشته نیز بانک مرکزی افغانستان 10 میلیون دلار را به بازار لیلام کرده بود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با مقام‌های ایرانی در مورد مشکلات موجود بازرگانی بندری میان دو کشور صحبت کردند. این اتاق نوقت روز شنبه با نشر خبرنامه گفته است مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در ملاقات با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل روی مشکلات بازرگانی و بندری صحبت کردند. در خبرنامه آمده است یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این ملاقات روی تحکیم مناسبات بازرگانی و اقتصادی میان کشور مشکلات در بخش صادرات افغانستان به ایران بس نموده و خواهان رفع این موانع شده است. خبرنامه می‌افزاید سفیر ایران گفته است حکومت آن کشور به خاطر حل مشکلات بندری و ایجاد تسهیلات برای فعالیت‌های بازرگانی در نظر دارد تا سرمایه‌گذاری‌ها در مرز دو کشور صورت گیرد و همچنین گفت که تاجران و سکتور خصوصی افغانستان هم در تأسیسات بندری اسلام قلعه و چابهار سرمایه‌گذاری مشترک کنند. این همراه شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 47 پول، 1 یورو 103 افغانی، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 69 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
بیشتر از خبر. سلام و روز بخیر. در این بخش برنامه من ظریف نظر با شما هستم. در کمتر از 10 دقیقه دیگر از آریانا سعید، هنرمند معروف افغان، درباره وفات استاد گلزمان، یکی از آهنگسازان و آوازخوانان برجسته افغانستان میشنویم که روز جمعه درگذشت.
استاد گلزمان فکر کنم در حدود 700 کمپوز برای هنرمندا ساختن.
همچنان به گزارش های رسانه های بین المللی درباره افغانستان نگاهی خواهیم انداخت. در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
استاد گلزمان، آوازخوان، آهنگساز و موسیقیدان افغانستان، روز جمعه در عمر 84 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر در گزارش.
نخستین سفر هنریش را با سرودن این آهنگ در رادیو تلویزیون افغانستان آغاز کرد. استاد گلزمان بیشتر از 60 سال عمرش را آواز خواند و برای دیگر هنرمندان نیز آهنگ ساخت. این خواننده شناخته شده زبان پشتو در سال 1316 خورشیدی در روستای چینکله ولایت خوست در جنوب غرب افغانستان به دنیا آمد و سرانجام ناوقت روز جمعه به عمر 84 سالگی در کابل درگذشت. طاهره عروس برادر استاد گلزمان مرگ او را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد.
اتما طاهره قبل از مرگ دیده
اما او مشخص نساخت که آقای گلزمان چه بیماری داشت. با مرگ استاد گلزمان، اعضای خانواده هنر موسیقی افغانستان در کمتر از 10 روز برای بار دوم بر گلیم غم نشستند. 9 روز پیشتر از این مختار مجید، آوازخوان مشهور کشور، به علت بیماری سرطان در امریکا درگذشت. درگذشت استاد گلزمان با پیام‌های تسلیت شماری از چهره‌های سیاسی و هنری کشور همراه شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و دکتر عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، مرگ او را یک ضایعه خوانده و به خانواده‌اش تسلیت گفتند. بخشی از زمزمه‌ای که دیده می شود فرهاد دریا در نوار تصویری با فشردن دستان استاد گلزمان می کند و با هم می خندند. فرهاد دریا با نشر این نوار تصویری در صفحه فیسبوکش نوشته است: این مرد بزرگ را بی‌بها دوست داشتم و برایم از عزیزترین انسان‌هایی بود که می شناختم. او در ادامه نگاشته است: صدای او اما هر بار که ارغوان‌های گلغندی موج می زنند در گوش جان ما تنین انداز خواهد بود. آریانا سعید از آوازخوانان افغانستان آهنگهای استاد گلزمان را ماندگار می‌داند. او در حساب فیسبوکش نوشته است: از اینکه توانسته در کنار او بنشیند و 10 آهنگ ساخته او را اجرا کند، خودش را یکی از خوش‌شانس‌ترین آوازخوانان جهان می‌داند. ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در گذشت استاد گلزمان را زایی به موسیقی افغانستان می داند.
مرگ استاد گلزمان واقعا زایی بزرگ بر پیکر موسیقی افغانستان است. مرگ استاد گلزمان زایی جبران ناپذیر بر موسیقی پاپ افغانستان است.
استاد گلزمان در زندگیش کم و بیش 500 آهنگ ثبت کرد. او دقیقاً یک سال پیش در هفتم ماه حدود سال 1309 خورشیدی لقب بابای موسیقی افغانستان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین به دست آورد.
گلزمان هنرمندی بود که برای بسیاری از هنرمندان افغان آهنگ ساخته بود. آیان سعید در این مصاحبه با امید مرزبان از خاطرات خود با استاد گلزمان می گوید.
خوشبختانه من همچنان یکی از هنرمندهای خوشبخت بودم که استاد گلزمان تقریبا 10 کمپوز خود بر ما توفه دادن که من کمپوزاشون رو بخوانم. تقریبا 2 سال پیش و من خوشبختی بودن در یک استیج با اونا داشتم که همراه من یک جای در کنسرت بودن و همون کمپوزاشون که من اجرا کردم در پالون نشسته و خودشان هرمونیه نواختن و او یک کنسرت بسیار بسیار تاریخی بر من خواد بود و تا آخر زندگی همراه من خاطراتش خواد ماند.
استاد گلزمان یکی از هنرمندایی بود که گاه گاه از امکانات مالی کمی که داشت شکایت میکرد. شما خود شما در بدل آهنگایی که از اینا گرفتین بخشی از درآمد استاد گلزمان همی آهنگایش هم بود یا نه؟
100% همون موقعی که ما و آقای گلزمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا ده آهنگ بر ما بسن کم بزار خوده، حسیب جان منجر ما اما آخرین تلاشای خوده کرد که امدای تلویزیون تلو یک پیل بسیار بسیار خوبه با استاد گلزمان بگیرم. یک مقدار پولی بسیار بسیار خوبه در نظر گرفتن بر استاد که استاد و قندمو وقتی آدمات بسیار خوشی کردن.
تشکر آرینا جان. بر رسم یاد بود از استاد گلزمان، میشه یکی از آهنگای شک خودت خواندی بر ما یک زمزمه بکنیم؟
حتما. من یک آهنگ بسیار کوتاه ازشان بر شما زمزمه میکنم. من یک خاطره از این آهنگ دارم امید جان. زمانی که استاد کمپوزای خود بر ما میدادن این آهنگ زمزمه کردن ولی مطمئن زیاد نبودن که یه آهنگ بر ما بتن و یا نتن، یک رقم دو دل نبودن چون مطمئن نبودن که من یه آهنگ خوانده میتونم یا نه. خب بالاخره مرا گفتن که یک زمزمه کو بچه رو می آهنگ هرمونیه رو گرفت. ما که یه آهنگ شروع کردم زمزمه کردم، یک دفعه استاد گلزمان اشکایش سر کرد و جیبک خود یک دستمالک سفید داشت ایره کشید و اشکای خود در پاکون شد. گفته که من ایره آرینا جان گفته که یه آهنگ من 30 سال پیش گفت ساخته بودم. من عاشق یک دختر خانم شده بودم و میخواستم امرایش ازدواج کنم. چون من بسیار بسیار غریب بودم وقتی که من خوابگار روان کردم به خانه از اینا و همچنان به خاطر از اینکه من یک آوازخوان بودم گفت فامیل از اینا دختر بر من ندادم. از اونمو موقعی بود که من یک کمپوزیشن جور کردم و تا به حال من این آهنگ برای هیچ کس نازده بودم چون فکر نمیکردم که یک کس به این مقبولی زیبایی این کمپوز ما را اجرا بکنه و بخونه و گفتی که من زبان خود چنیدم یک بار دیگه خاطرات ما زنده شد و خوشش آمده بود رقمی که ما کمپوز برشان خواندم. یه آهنگ برتان میخوانم در یوتیوب است.
گران دلبرا مجبوری دا خفکیگی ولی زما نصیب که غریبی دا خفکیگی ولی گران دلبرا مجبوری دا خفکیگی ولی.
و اکنون نگاهی می اندازیم به مطالب شماری از نشریه های آنلاین که در گزارش هایشان به مسائل مربوط به افغانستان پرداختند.
روزنامه میل بریتانیا درباره آغاز پوهنتون‌ها در کابل و ولایت‌های سردسر افغانستان گزارش نوشته است. در این گزارش می‌خوانیم که پوهنتون کابل که قدیمی‌ترین و مهم‌ترین پوهنتون افغانستان است، با به قدرت رسیدن دوباره طالبان تقریباً 6 ماه بسته بود. بر نوشته میل پوهنتون کابل پس از وضع محدودیت‌ها و مقررات جدی، از جمله جدا شدن صنوف دختران و پسران و رعایت حجاب اسلامی بازگشایی شد. نشریه همراه با این گزارش تصاویر دختران را نیز نشر کرده که در پشت دروازه پوهنتون انتظار می‌کشند. محافظان طالبان کنار در ورودی ایستادند. شماری از محصلان گفتند که نمیدانند دروسشان چگونه خواهد بود. روزنامه میل به نقل از یک خبرنگار اسوسییتد پرس نوشته است یگانه دپارتمنتی که برای محصلین بسته شده دپارتمنت موسیقی در پانزده هنرهای زیباست. بر نوشته روزنامه مقام های طالبان حاضر نشدند در این باره چیزی بگویند. اما در دیگر بخش ها روزنامه به نقل از یک محصل به نام بهیج امان نوشته است که نصاب تعلیمی تغییر نکرده، استادان و دیگر کارمندان پوهنتون کسانی هستند که در گذشته بودند. باز شدن پوهنتون ها توجه شماره دیگر از رسانه ها را نیز به خود جلب کرده. تقریبا همه این رسانه ها گفتند که شماره محصولان دختر نسبت به گذشته کم است. این رسانه ها همچنان نوشتند که طالبان به خبرنگاران اجازه نمی دادند تا برای گزارش دهی به داخل پوهنتون بروند. سال گذشته پوهنتون کابل نزدیک به 25,000 محصل داشت، اما روشن نیست که دیروز چه تعداد این محصلان به پوهنتون برگشتند. نشریه دیجیتال ژورنال نوشته است که طالبان تعهد کردند که به دختران و پسران در تمام رشته‌ها اجازه تحصیل خواهند داد، اما این گروه در زمان حاکمیت نخستش در دهه 90 زنان را کاملا از کار و تحصیل منع کرده بود. تعداد از محصلانی که با خبرنگاران این رسانه ها صحبت کردند از بازگشایی پوهنتون ابراز خرسندی کرده، اما شماری از آنها انتقاد کردند که به آنها اجازه داده نمی شود تلفن های موبایل خود را با خود به صنف ببرند. شماری از محصلان همچنان از کمبود استادها شکایت کردند که علت آن فرار